الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك بأولاد رسلك يا إله العالمين.
آنقدر آمدند و گرفتارتان شدند، خاک شما شدند و هوادارتان شدند. زیباترین اهالی دنیای عشق هم یوسف شدند و گرمی بازارتان شدند. آنها که پای منت چشم کریمتان بی سر شدن تازه به دهکارتان شدن. این بالها که زیر تب عشق سوختن خاک تبرک در و دیوارتان شدن. آن که مرا فقیر حرم می کند تویی، یک التماس پشت درم می کند تویی، آن که در این زمانه بی اعتبارها با یک سلام معتبرم می کند تویی، آن که سامرائیم هر شب دعا برای پرم می کند تویی، آن که تو را همیشه صدا می کند منم، آن که مرا همیشه کرم می کند تویی. شکر خدا گدای امام حسن شدم، خاکی ترین کبوتر بام حرم شدم. ای جلوه خدایی بی التها حسن، خورشید روشن سحر سامرا حسن، بی تو عبودیت به خدا بود پرستی از نور خدا، مکمل توحید ما حسن. سوگند می‌خوری خدا لشگری نداشت روی زمین، اگر حسن عسگری نداشت.
آینه حسن ایزدی آمده است، گنجینه علم احمدی آمده است، یک غنچه ز گلزار امام هادی با عطر گل محمدی آمده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میلاد با سعادت ابوالمهدی امام حسن عسکری علیه السلام رو یک بار دیگه خدمتتون تبریک عرض بکنم. انشاءالله که زیارت سامرا به همین زودی ها قسمت و روزیتون بشه. همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم. دعوت میکنم برنامه پرسمان رو بشنوید. حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی به پرسش های قرآنی شما عزیزان پاسخ میدن.
درباره آیه لا اکراه فی الدین میخواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد
مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صل الله علیک یا مولانا یا حسن ابن علی. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم و فرخنده زاد روز حضرت امام حسن ابن علی العسکری صلوات الله علیه پدر بزرگوار امام عصر رو به محضر حضرت ولیعصر ارواحنا فداه و همچنین شما شیعیان و محبان خاندان اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم. صلوات آغازین برنامه رو خاکسارانه نثار میکنیم به روح مطهر حضرت امام حسن ابن علی العسکری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب مطابق معمول برنامه پرسمان قرآنی در استودیوی برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام عرض میکنم خدمتتون و تبریک میگم این روز. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر و لا تعسر. سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل. در محضر حسالی به همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب احترام و عرض تبریک این روز مبارک رو دارم در خدمتتون هست.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون. خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که این برنامه اولین برنامه است که بعد از انتشار خبر شهادت جانسوز سید مقاومت جناب سید حسن نصرالله ضبط میشه. یاد و خاطره همه شهدای مقاومت رو به خصوص سید بزرگوار جناب سید حسن نصرالله رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که دشمن درنده خو هرچه سریعتر رو به زوال و اضمحلال بره. با ظهور حضرت ولیعصر انشالله جا در خدمتون هستیم. اگر نکته ای راجع به سید مقاومت دارید بفرمایید در خدمتون باشیم.
عرصی بعد خدمت شما که در صورت همه انبیا و همه اولیا یکی از آرزوهاشون شهادت در راه خداست که در رأسش از تعمی سلام علیه
سلامات الله.
اونی که مکرر در جنگ ها شرکت میکرد و بعد از جنگ از پیامبر عظیمشان سوال میکرد خب بازم که در این جنگ به شهادت نرسیدم. یعنی پدر همه ائمه سلام الله علیه اجمعین که انسان کامل است او انتهای کمال در جهاد در راه خدا و شهادت در راه خدا میدونه.
بله.
لذاست که در نهج البلاغه داره که ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. این مال اولیاء خاصه.
بله.
اولیاء هستن زیادن ولی اولیاء خاص.
خاصه اولیاء.
این یک نکته که واقعا آدم اگر یه مقدار معرفتش نسبت به مقام شهادت و کیفیت شهادت و اینکه کسی شهید میشه چه اتفاقی میفته و چه عروجی و چه صعودی اتفاق میفته و چه فرحی و چه نشاطی رو تجربه میکنن همه آرزوی شهادت میکردن.
بله. فرحین به ما آتاهم
الله. واقعا نمیدونم. بله. نکته دوم اینکه کسی کل عمرشو مجاهدانه زندگی کنه. یعنی ایشون بیش از فکر میکنم 30 سال
بله.
ایشون همش در میدان جهاده.
البته بیش از 30 سال دبیرکل بودن ولی قبل از اونم در
بله اونم که بهش اضافه کنید بله. مثلا پیش از 40 سال
بچگی در واقع دیگه
که این همش داره در راه خدا می جنگه، تلاش میکنه. یه تعبیری از تمیر نسبت به یکی از یارانش به نام خباب ابن عرد داره که من خیلی قبطه میخورم به حال خباب در همین کلمات قصار این فرمایش. وقتی که از جنگ صفین برمیگرده بهش اطلاع میدن که خباب از دنیا رفت، نزدیک 94 سالشه، به خاطر مریضی و سن بالا نمیتونه در رکاب از تعمیر باشه در جنگ صفین، ولی در مکه به پیامبر ایمان آورده و اون صاحبش مولاش هر نوع شکنجهی که توانسته روش اجرا کرده، ولی او هیچ وقت از ولایت، از نبوت، از امامت جدا نشده. خب خیلی خب جدا شدن مثل طلحه ها و زبیر ها دیگران. بعد حضرت وقتی این رو شنید خیلی ناراحت شد، 5 تا ویژگی براشون ذکر کرد که من اونا رو نمیخوام چون موضوع جلسه من چیز دیگه است. یه جمله آخرش داره، یعنی 5 نکته، فما یرحم الله خباب ابن العرد، خدا رحمت کنه خباب را. چرا؟ چون آخرش آشه مجاهدن یعنی کل زندگیش از نوجوانش این زندگی
مجاهدانه
بوده. بذاست که فضل الله
المجاهدین،
فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرن
عظیم،
اجر عظیم ما نمیفهمی. و این تعبیر حضرت که خدا رحمت کنه خباب را، همه عمرش رو آش مجاهدن. دیگه حضرت ادامه نمیده که و مات مجاهدن، در صورت این مات مجاهدن هم دنبالش هست، یعنی در حال جهاد و تلاش و دفاع از حق و حقیقت در راه خدا از دنیا رفته. خداوند رحمت کنه. ایحال ایشون ذخیره بسیار با ارزشی بود که اون سگ هار، تعبیری که از آقا داشتن، واقعا سگ هاره، این گونه داره تک تک این عزیزان رو از ما میگیره. و من اطمینان دارم که علی حال پیروزی های بزرگ، مردان بزرگ باید براش خون بدن و شهید بشن تا اون پیروزی بزرگ به دست بیاد. لذا وقتی شهید بهشتی، اون بزرگ، شهید بزرگ ما، وقتی که به شهادت رسید، یه انقلاب دومی در کشور ما ایجاد شد. این خون پاکش خیلی از این تاریکی ها و هر سبت که ظلمت ها رو شست و افراد راه خودشون رو پیدا کردن. خدا من انشاءالله ایشون رو با شهدای کربلا محشور کنه و انشاءالله ما رو مدیون خون این شهدا قرار نده
انشاءالله. آش سعیدن و مات شهیدن، خوشا به احوال شهدای بزرگوار. انشاءالله خداوند ما رو هم به اونها و به کاروان عظیم شهدا ملحق کنه. از شنوندگان عزیز میخوام که در این دقیقه از برنامه پرسمان قرآنی فاتحه رو نثار روح شهدای مقاومت، به خصوص مرحوم شهید سید حسن نصرالله، قرائت بفرمایید.
پرسمان. پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده هستیم. جناب استاد اگر اجازه بفرمایید اولین سوال عزیزان شنونده رو مطرح کنم که پاسخ شما رو داشته باشیم. یکی از عزیزان شنونده پیام دادن و سوال کردن که آیه 23 سوره مبارکه حدید ظاهرا دلیل یا نتیجه برای محتوای آیه قبل است، یعنی آیه 22. لطفا ارتباط این دو آیه را بیان بفرمایید. اگر اجازه بفرمایید این دو آیه را با هم بشنویم با صدای استاد محمود عبدالحکم و پاسخ شما را داشته باشیم.
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفس‌های شما نرسد مگر آن که پیش از آن که آن را پدید آوریم در کتابی است. این کار بر خدا آسان است. تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به سبب آنچه به شما داده است شادمانی نکنید و خدا هیچ خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد.
آیات 22 و 23 سوره مبارکه حدید رو شنیدیم. شنوندگان عزیز سوال کردن که ظاهراً آیه 23 دلیل یا نتیجه محتوای آیه قبل هست، لطفاً ارتباط این دو آیه رو بفرمایید که چی هست.
آیه 22 یک آیه است که انسان‌هایی که ایمان بالایی دارن و ایمان به این گونه آیات دارن تغییر رفتار و تغییر گفتار و تغییر سبک زندگی در زندگیشون ایجاد میشه. یکی از اون آیات کلیدیه دورر آیات.
بله، یه مروری میفهمید روی محتوای آیات. بله.
خب ببینید دنیایی که ما هستیم دنیای پر از سختیه دیگه، یعنی مصیبت و تعبیری حضرت در نهج البلاغه داریم، فرمود که انسان مثل سیبله و تیرهای زیادی به سوی این سیبل در حال شلیک شدنه. سیبل همون
نشانه‌ایه
که تیراندازا سعی میکنن اون نقطه مرکزیشو بزنن.
آماج
تیرهای زیادی به سمت اون سیبل در حال حرکت. تیر غم، قصه، مرگ پدر، مرگ مادر، مرگ
بیماری، بدهکاری
و باور کنید بشینه بشماره نمیتونه بشماره. بله. این مصیبت ها و سختی هایی که تو این دنیا وجود داره.
بله.
اینجاست که خب خیلی ها وقتی با این سختی ها مواجه میشن نگران میشن، بعضی هاشون افسرده میشن، بعضی ها میبرن، بعضی ها کلن توی گنج خونه منزلی میشینن کز میگیرن. این آیه داره حقایق این عالم رو بیان میکنه. مثل که بزن فرض کنید الان شما خود مشرف بشید مکه، شرایطی که اون کشور داره، موقعیتی که وجود داره، قبلش به طرف میگن که آقا اونجا گرماش مثلا فرض کنید بالای 40 درجه است، این سختی ها رو داره، همه اینها که طرف خودش آماده کنه. وقتی رفت اونجا و این گرما رو دید دیگه، یا اون سختی ها رو دید، اعتراض نکنه
یا آمادگی داشته باشه برای مواجهه با این شرایط.
آیه داره انسان رو برای این دنیا آماده میکنه. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. یعنی هیچ مصیبتی در روی زمین اتفاق نمیفته که انسان ها گرفتارش بشن، یا مصیبتی که در جان انسان ها، نفس انسان ها به وجود میاد، مثل همون نقص عضو و تصادف و مریضی و چه و چه.
بله.
همه اینها در علم الهی موجوده. وقتی که اینها تحقق پیدا میکنه، تازه اون علم الهی که در عالم بالا ثبت شده داره تحقق پیدا میکنه.
خب بله. این من قبل ان نبرعها، یعنی
من قبل ان خلقها، قبل ان که خلق بشه یا حادث بشه یا ایجاد بشه، به وقوع پیونده، اینا اونجا وجود داره در علم الهی. خب این چه باوری رو در انسان ایجاد میکنه؟ و اون این که خب پس بنابراین خیلی ما نباید به خودمون سخت بگیریم که چرا اون چرا که من میخواهم نمیشود،
یا بگیم خدا حواسش به ما نیست،
یا بگیم خدا حواسش به ما نیست، یا مثلا بگیم که آقا خب من میخواهم اصلا کلن هیچ کدام از عزیزانم از دنیا نروم، من میخواهم که مثلا فرض کنید هیچ گاه مریض نشوم. خب این آیه میگه اصلا دنیا دنیای مصیبته.
بله.
یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا
فملاقی.
اصلا تو با سختی و سینه خیز و این گونه داری حرکت میکنی به سمت
لقد خلقنا الانسان فی کبد.
ولی حال ما انسان در کبد خلق کردیم. حالا ممکنه سوال کنه که خالی چرا در کبد ما رو خلق کرده،
رنج و سختی،
چرا ما توی پر قو خلق نکرده. خب پاسخش در یک جمله اینه، تو تفصیل داره که اصلا ساختن انسان تو سختی هاست. توی پر قو کسی ساخته نمیشه. همین شهید بزرگوار سید حسن نصرالله به هر حال این 30 سال این مسئولیت داره، اصلا در امنیت نیست، یعنی همش در حال خلاصه تلاش و جنگ و فرار و گریز و اینها. ولی شما ببینید چه انسانی ساخته شده از اون، که علامه مصباح فرمودن که من دوست می‌داشتم پاهای این شخص را. حالا علامه مصباح علامه از این همه علم، این همه دانش، خودم من دوست داشتم پاهای این شخص را ببوزم. چی دیده در این؟ بعد فرموده بود که من یقین دارم که ایشان یکی از یاران و علی حال اولیای الهه و زیاران هست و حجه سلام علیه. خب این تو سختی ساخته شده. اون کسی که تو سختی نبینه که انسان ساخته نمیشه. بنابراین ما خیر و شر خودمون رو نمیدونیم چیه. خدای سبحان که خالق ماست، مربی ماست، رب ماست، او میگوید من تو رو در یک جای سختی قرار میدم تا اینکه تو مبارزه کنی، سنگ زیرین آسیاب باشی، تا اینکه صیقلی بشی، صاف بشی، آماده بشی برای پرواز برای عرصه دیگر، نشأه دیگر که برزخ باشه، و بعد از اونجا باز پرواز کنی به سوی اون نشأه کاملتر که قیامت باشه.
اصا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، شاید یه بخشش حالا به این اشاره بله داشته باشه.
پس اصل نکته این که آقا ما در جایی هستیم که یا از طریق زمین یا از طریق خود ما، زمین یعنی همین سیل و زلزله و مشکلات و فلان اینا، و فی انفسکم هم یعنی مربوط همون مصیبت هایی که به خود ما وارد میشه، مثل مریضی و غیره،
بلاهای آفاقی و انفسی.
انفسی هست، همونجوری که آیات آفاقی و انفسی داریم، بلاهای
بیرونی و درونی،
درونی هم داریم. فهمید این رو داریم برای شما بیان میکنیم تا اینکه شما وقتی که مواجه میشید با این گونه مسائل خودتون رو نبازید.
قبل از اینکه به آیه بعد بپردازیم مصاحبه می‌کنم، این ان ذالک علی الله یسیر، حالا محتوای سوال از شنونده نیست ولی خودم برام سوال شد که این برای خداوند آسان است، مقصود چی هست که برای خداوند آسان؟
یعنی اون علم به این همه حقایقی که میخواد برای انسان در روی زمین اتفاق بیفته، اینکه خدا به همه شما حساب کنه چقدر انسان به دنیا آمده و هر انسانی چقدر مصیبت بهش وارد شده، چه مصیبتی که به قول شما آفاقی، چه مصیبت انفسی. خب اینا خیلی ریزه، یعنی علم به جزئیات،
تمام ذره ذره جزئیات،
این دفع دخل این قسمت آیه که یعنی خداوند به تمام این جزئیات علم داره. میگه این که برای خدا چیزی نیست، این داره خیلی سوال خوبی بود ها. خداوند داره میگه اینی اگر تو ذهنت آمد که آخه مگه میشه که در تاریخ فلان روز فلان به آقای زید چنین مصیبتی وارد میشه و تمام جزئیات، اونم همه انسان ها الان 8 میلیارد الان وجود داره، همین الان برای هر کدامشون یک فرحی یا یک مصیبتی داره وارد میشه، عارض میشه تمام تک تک اینا. میگه میشه، حالا ما چون نمیتونیم، نداریم چنین چیزی رو، لذا برای ما خیلی مشکل فهمیم. خدا من پاسخ میده، میگه برای من این چیزی نیست، اینها
بله.
این برای من چیزی
چون بعضیا همینو که عرض کردم در کلامم اصلا بیان میکنم، میگن خدا مثل این که حواسش به ما نیست
اصلا،
یعنی وقتی توی مثلا بوهوی مشکلات قرار میگیرن فکر میکنن که خدا دیگه حواسش علیه بالله نیست به اینها.
خدا میگه حواسم کامل
هست. بله میفرمایید.
بعد این آیه 23، کسی که به اون آیه 22 سوره مبارکه حدید ایمان داشته باشه، اعتقاد داشته باشه، این اتفاق آیه 23 براش میفته که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تا اینکه اگر چیزی از شما فوت شد، مثلا سلامتی فوت شد، رزق و روزیشون مورد مشکلات قرار گرفت، ورشکست کردی، چه کردی چه کردی، فرزند دست دست دادی، ناامید نشی. ولا تفرحوا بما آتاکم، حالا یه وقتی هم سلامتی و ناز نعمت و اینها هم آمد، حالا خیلی هم مست نشی. چرا؟ چون والله لا يحب كل مختال فخور. خیلی این تعبیر قشنگه. مختال از همون خیله، خیل به اسب میگن خیل، شاید وجه تسمیهش هم این باشه که اسب انگار یک موجودیه که خیلی خیالاتیه، اینجور سینه‌ش سپر میکنه و پاهاشو محکم به زمین میکوبه،
با صلابت راه میره،
با صلابت راه میره. خب این که مال غریزشه، اشکالی به این نیست،
نگاه بیرونی ما،
نگاه بیرونی ما اینا. و آدمهایی که مغرور میشوند مثل همین اسب سینه رو سپر میکنن، خیلی پاهاشون رو محکم زمین میکوبن، انگار که اینا دیگه موجوداتی هستن که همه در فرمان او، در اختیار او هست،
شکست ناپذیر،
شکست ناپذیر. فما ببینید حالا عجیبی که این والله لا یحب کل مختال فخور به هر دو بخشش خورده ها، یعنی هم برای اون لکی لا تعسوا علی ما فاتکم و هم برای ولا تفرحوا بما آتاکم، یعنی حتی اونایی که زود میبرن اینا هم گرفتار تخیلن، واقع نگر نیستن.
بله میشینن به قول معروف میگن خودخوری میکنن و
خیال بافی، خیال منفی بافی
میکنن. بله
خیال بافی بسیار منفی، اون یکی هم خیال بافی خیلی مثبت،
غیر واقعی،
غیر واقعی. خب دم جمع بندی این دعایه واقعا اینا از درر بود، این دعایه که عزیزی که سوال کرده، اگر اون اعتقادات درست باشه اون وقت این لکی لا تأسوا علی ما فاتکم اتفاق میفته، ولا تفرحوا بما آتاکم اتفاق، یک انسان کامل متعادل میشه.
بله
کامل متعادل.
بله
بعد اون وقت حضرت در نهج البلاغه ازشون سوال کردن که زهد یعنی چی، حضرت فرمود زهد یعنی این آیه
لکی لا تأسوا علی ما فاتکم،
خیلی عجیبه، زهد یعنی این آیه.
ارتباطشو میفرمایید جناب استاد؟
خب این خیلی ها خدا رحمت کنه شهید مطهری روی بحث مفصلی داره که مسیحیت چطور واژه های ارزشمند قرآنی ما را بیخاصیت کردن، آمدن توی تعریف لغات و فلانی حرفا و این رو القا کردن که اصلا زهد یعنی نداشتن،
روحانیت،
روحانیتی که خودشون باید مثلا دنبالش باید میرفتن که دیگه نرفتن، از اسلام یاد گرفتن کار رو، تلاش رو، عقلانیت را، در حالی که خودشون دنبال اون انحراف روحانیت بودن،
ازدواج نکنن و گوشه‌گیری کنن و
مثلا. حالا اونا دیگه از اینها گذشتن، یعنی یک زمانی عجیبه ها، این اسلام وقتی که آمد در منطقه غرب آرام آرام رواج پیدا کرد، مثل
اروپا،
برای اروپا،
اسپانیا و
اسپانیا و اینها، خب اینها دیدن که عجب این دین چه دین عجیب غریبیه، چه
سازنده است،
به عقل اهمیت میده، چقدر به کار اهمیت میده. اینا رو اینها گرفتن و اونهایی که خودشون داشتن و منفی بود اون رو به ماها القا کردن، یکیش کلمه زهد بود، گفتن اصلا زهد، این رو تبدیل به گفتمان کردن، زهد یعنی نداشتن، یعنی فقر، در حالی که زهد به معنی همین آیه است، یعنی دل نبستن،
تعلق
یعنی
نداشتن،
تعلق نداشتن، وابسته نبودن، نه یعنی نداشتن. هست خدیجه سلام الله علیها، این الان زاهد نبود، اتفاقا یکی از اون زنانه که در قله زهده که با همه اونایی که داشت دل بهش نبست، بلکه در راه اسلام اینا رو هزینه کرد،
سلامات الله علیها.
لذا این تعبیری که هست امیر سلام الله علیه داره، شهید مطهری از این استفاده میکنه که رحمت که زهد یعنی دل نبستن، نه یعنی نداشتن. یکیش هم بحث توکله، میفهمد اینا آمدن توکل رو به معنی توکیل تو جامعه ایجاد کردن، القا کردن، گفت آدم باید توکل داشته باشه. توکل داشته باشه یعنی چی؟ یعنی کار نکنه، خداست که باید مثلا فرض کن به ما روزی بده،
بشین کنار، کارا رو به خدا بسپار،
به خدا بسپار. توکیل یعنی وکیل گرفتن، یه کسی که خودش نمیتونه کار کنه یا نمیخواد کار کنه، یه پول میده به یه کسی میگه تو برای من کار کن. اینا توکل رو به معنی توکیل القا کردن تو جامعه، در حالی که توکل یعنی چی؟ توکل یعنی که تو همه جهد و تلاشت رو بگذار، بقیهش واسپار کن به خدا،
خداوند.
شما این چقدر تفاوت ایجاد کرد؟
اون یعنی کنار بنشین و به خدا واگذار کن، این یعنی تلاش کن و به خدا واگذار کن.
لذا اونا این کردن. بعد جامعه اسلامی عمدتاً الان نه تولیدات دارن، نه چه دارن، نه چه دارن، در حالی که قبل